الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعنة الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم القيامة. در خصوص قلمرو هندسی علم اصول بحث میکردیم، بعضی از مباحث در مزان این هستند که ضلعی از اضلاع دانش اصول رو تشکیل بدن و در ساختار علم اصول به نحو ذاتی مشارکت کنند. خود مسئله مبادی تجویحی یکی از اونهاست. مبحث اجتهاد و تقلید بحث دیگر است. اصول عملیه همچنین میتونه محل بحث قرار بگیره. در اینجا گفتیم به همون شیوه های پنجگانه که برای کشف قلمرو اصول پیشنهاد داده بودیم، باید هر یکی که این مباحث رو که در مزان مشارکت در ساختار و هندسه اصول هستند رو باید بررسی کنیم. هرچند که ما بعداً به تفصیل به مبحث ساختار علم اصول خواهیم پرداخت. اصولاً ساختار علم اصول، بررسی ساختار علم اصول یکی از مباحث اساسی فلسفه اصول هست. مستقلاً به اون می‌پردازیم که اصولاً اصول چگونه سازماندهی می‌شود، چه ساختاری دارد. اینجا صرفاً از باب بیان قلمرو در واقع دانش اصول از نظر هندسه مورد بحث قرار می‌گیریم. در اینجا از صورت که زمینه مبادی پژوهی که از جمله مباحثی است که در مزان مشارکت در هندسه دانش اصول هست، اگر بخوایم از اون روش های را مطرح شده مناهج پیشنهادیمون استفاده کنیم، اولیش روش تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی بود که اگر ما عناصر رکنی رو تحلیل کنیم، اقتضای این عناصر آیا این است که مبادی در زمره دانش و اصول و تشکیل دهنده ضلعی از اضلاع این علم باشد. قبلا گفتیم که به جهت تنوع آراء و تفاوت نظرات و نگرش ها در باب عناصر رکنی علم اصول، طبعا دشوار است که ما همه آراء رو و همه نظرات رو یکی یکی بررسی کنیم و در واقع اقتضاعات آراء و نظرات در خصوص عناصر رکنی علم اصول رو جدا جدا بر سهر نظر بیان کنیم. این لازم نیست و یا دشوار است و زمانبر است. این است که به بازشناسی فراگیر نظرات در خصوص عناصر رکنی و اقتضاعات عناصر رکنی با تلقی‌های مختلف در زمین قلمرو شناسی، قلمرو هندسی اصول نمیپردازیم و مناسب است که تنها با توجه به تلقی خودمون از عناصر رکنی، به تحلیل عناصر و برایند اقتضاعات اونها در مسئله قلمرو شناسی بپردازیم. ما دو تا تعریف برای علم اصول داده بودیم که در تعریف اول که تعریف تفصیلی بود موضوع علم اصول رو المناهج العامه قلم داد کرده بودیم، غایت رو هم تحصیل الحجه فی نطاق الشریعه. در روش شناسی علم اصول هم گفته بودیم روش علم اصول عبارت است از همون الرویت الدارجه بین العقلا فی التقنین او اکتشافها عن مدارکها و تطبیقها علی مجاریها. این هم گفته بودیم روش علم اصول است. روش علم اصول همون روش عقلاییه تقنین و کشف قوانین است و اجرا و تطبیق اونها در مقام عمل. از صورت که اگر بنا باشد که موضوع اصول المناهج العامه باشد و غایت هم تحصیل الحجه و روش دانش اصول هم همون رویه عقلائیه تقنین و اکتشاف قوانین باشد، آیا مبادی پژوهی از این نوع خواهد بود؟ آیا مبادی پژوهی میتواند جزئی از مناهج عامه باشد؟ نه، مبادی پژوهی از سنخ و از جنس مناهج نیست. مبدأ منهج تقنین نیست، همطور که از نامش پیداست مبدأ مناهج است. وانگهی مبادی غایتشون تحصیل الحجه نیست، بلکه مبادی در صددند که به ما نه تحصیل الحجه که روش تحصیل الحجه یاد ما بدن. فرق میکنه، یه وقت میگید که مبادی غایتش تحصیل الحجه است، نه مبادی غایت بلاواسطه‌اش، غایت مباشرش تحصیل الحجه نیست. یعنی مبادی رو بحث نمی کنیم که رأساً و بلاواسطه تحصیل الحجه بکنیم. بله، اگر مبادی رو بحث کردیم قواعد تولید شد، قواعد طریقند و غایتشون تحصیل الحجه است، اما خود مبادی غایتشون تحصیل الحجه نیست. در مبادی هم ما رویه دارج و عقلائیه رو در تقنین طی نمی کنیم، چون اصلا با مبادی تقنین نمی کنیم. مبادی که تقنین نمی کنیم، از مبادی تقنین بر نمی آید، از قواعد تقنین بر می آید. یعنی با کاربست قواعد است که شریعت کشف میشه، قانون الهی اکتشاف میشه و فقه، تفقه و استنباط تقنین است. با قواعد استنباط میکنیم و تقنین، با مبادی تقنین نمی کنیم. پس بنابراین به اتکای منهج اول یعنی تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی اصول، مبادی پژوهی نمی تواند بخشی از دانش اصول رو تشکیل بده تا در هندسه آن مشارکت کنه. این تحلیل مقتضای عناصر رکنی. علاوه بر این ما یه بحث مقدم بر این داریم و اونیه که قبلا گفتیم مبادی پژوهی علل اطلاق از مباحث ذات اصول نیست. اگر مبادی ممتزجه نیست در جزءند، چون در مسئله اجزاء علوم اونجا تکلیف قضیه از نظر ما روشن شد، یعنی مبادی از اصول اصلا خارج شده، در نتیجه ما میتونیم در همین مبحث هم به جای اینکه وارد بحث بشویم بگیم که اصلا ما از بحث عبور میکنیم. چرا؟ چون مبادی تخصصا از علم اصول خارجند. میتونیم کوابیش اونجور بحث کنیم، بگیم مبادی علل اطلاق تخصصا از علم اصول بیرونه. یه دسته کوچکی از مبادی، یعنی دسته مبادی ممتزجه از مبادی غریبه، گفتیم در خلال مسائل اصول مطرح میشه به دلایلی که تا اینجا ما به سه وجه اشاره کردیم که چرا بعضی از مبادی در خلال اصول مطرح میشن و احیانا اگر این مطرح شدن، این گونه مطرح شدن ها موجه باشد، این دسته از مبادی جزء اصول قلمداد خواهد شد، اونم جزء اصول قلمداد میشه و بسا در بعضی از علوم ما مبادی ممتزجه نداشته باشیم. فعلا محل بحث ما چون علم اصول است اینجور مطرح کردیم. موضوع اجزاء علوم پرسش کلان راجع به همین علومه، اما در مسئله اصول ما گفتیم دسته ای از مبادی هستند که در خلال مسائل باید مطرح شوند، یا از اون جهت که یه روی اینها مبدا یه روی دیگه مسئله است، از حیث نگاه میکنیم میگیم جزء مبادی است، از حیث دیگر همین جزء مسائل، پس همونجا باید در همون جور باید مطرح شه. یا احیانا گفتیم به نحوی با علم اصول آمیخته است، نه یکسان است، یگان است، آمیخته است، که باید در حین بحث از مسئله هم مبدا مطرح شه. و سوم توجیه این بود که گفتیم گاهی آراء اصحاب اون علم، مثلا علم اصول، با آراء کسانی که مبادی در علم اونها مطرح می شود متحافته و اون آراء قبول ندارن که تا به مثابه اصل موضوعی بپذیرن دیگه در این علم واردش نشن، لاجرم و ناچارن رأی خودش رو در خصوص مبادی بگن و بعد بر اساس اون رأی مسائل رو بر اون مبادی مبتنی کنن. از این جهت ناچارن که در همون دانشی که عهده داره بحث از مسائل است مبادی رو مطرح کنن. به این دلایل گفتیم مبادی ممتزجه میتوانن جز علم علمی از جمله در علم اصول قلمداد بشون، ولی مبادی ممتزجه نیز در خلال مسائل اصولیه و تطفلن در این دانش طرح و شرح میشون. و قبلا هم گفتیم که مقتضای روش تحلیل اقتضاء تناسل رکنی نیز عدم جزئیات مبادی است. حالا با فرض این که یکی بگوید که به هر حال مبادی لااقل همین مبادی ممتزجه که جزء هستند، که حتی با فرض جزئیات آنها این مباحث بخش منحاز و مشخصی از اون رو تشکیل نمیدن، حالا اصلا بفرمید بله مبادی ممتزجه قبولم کردیم دیگه، پیشنهاد ما هم میبوده، جزء مباحث اصول است، جزء مسائل نیست، ولی در زمره مباحثی که در اصول مطرح میشه میاد و از اجزاء دانش اصول هست. اما آیا این مبادی مانند مثلا مبحث الفاظ یه بخشی مستقل منحاضی رو تشکیل میدن؟ شما در اصول که وارد شید میدونید این بخش مباحث الفاظ هست، این بخش هم مباحث مستقل تعلیه و غیر مستقل تعلیه هست. آیا یه بخشی هم به عنوان مبادی ممتزجه میتونیم تشکیل بدیم؟ نمیتونیم. چرا؟ گفتیم مبادی ممتزجه اسمش روشه، گفتیم مبادی با این دسته از مبادی با مسائل ممتزجن و تطفلن و در خلال مباحث اصول باید مطرح شن. نمیشه اینها روی بخش مستقل قرار داد و یه ضلعی از اضلاع اصول رو تشکیل بدهند و در نتیجه مبادی ممتزجه برغم این که جزء مباحث اصول قلم داد میشوند، اما یه بخش مستقل و در نتیجه یه ضلع خاص مشخصی از اصول رو تشکیل نمیدهند. با فرض جزئیات مبادی ممتزجه، این مباحث بخش ملحوظ و مشخصی از اصول و تشکیل نمیدهند تا در هندسی آن نمود درخوری داشته باشند. البته ممکنه کسی بگه که آقا بالاخره شما جزئیات مبادی ممتزجه رو پذیرفتید. وقتی جزءاً حجمی از اصول رو تشکیل میدهند، حجمی از مباحث اصول میشه مبادی ممتزجه. بله از اینه مگه؟ اگر حجم قابل توجهی از یک دانش رو تشکیل دادن، سهمی در ساختار اون دانش به دست خواهند آورد. ولذا ما میگیم اللهم الا ان یقال که با فرض جزئیات برخی از مبادی، مثلا مبادی ممتزجه، این مباحث حجم درخور توجهی از این دانش رو به خود اختصاص خواهند داد، پس سهمی در سامان این علم احراز خواهند کرد. فتعمل، این رو به عنوان جنبندی این قسمت عرض میکنیم. پس بنابراین کاربسته روش اول، یعنی تحلیل اقتضاعات عناصر رکنی، اولا میگوید که مبادی در هندسه، در تشکیل هندسه دانش و اصول مشارکت ندارند.
اون فرضی که مثلا فرآیند مثلا نباید در ذهن از اصول
یعنی
وقتی فرآیندی هستن نباید جزئی از اصول کامل باشه. ترتیب هم
البته همه مبادی که فرا علمی نیستن، بخشی فرا دانشی، بخشی فرا مسئله ای، ولی در همون فرا دانشی ها هم اگر بنا باشه جزء مبادی ممتزجه باشد و لزوما ولا جرم در همین دانش مطرح بشن، بالاخره مشغول این بحث میتونن بشن که در این دانش دارن مطرح میشن. حالا که در این دانش مطرح میشن، چرا نباید بگیم که در ساختار دانش تأثیر میگذارن؟ وقتی این حجم از مباحث که جزء مسائل هم نیستن در این دانش حضور پیدا میکنن، در سازماندهی آن سهمی پیدا میکنن، این مقدار رو لاجرم
اینجور بگیم موضوع هم سهم پیدا میکنه. تا وقت تنی موضوع نشه برنده هم خیلی مشخص نمیشه.
در مسئله موضوع تا زمانی که بحث از موضوع مندی و عدم موضوع مندی اصول علوم، خب این خارج از دانشه، و احیانا اگر بحث از حتی موضوع مندی و عدم موضوع مندی دانش اصول، باز میشه گفت خارج از بحث. اونجایی که ما میاییم مشخصا میگیم موضوع علم اصول چیست، علا فرض که ما هنوز دانش پیشینی که تعیین موضوع علم اصول رو بکنه نداشته باشیم، ناچاریم اینجا مسئله رو مطرح بکنیم. این ممکنه بگیم جزی از مبادی ممتزج است. اما الان ما به این سمت میریم که به هر حال ما یه دانش دیگری غیر از اصول به نام فلسفه اصول داریم، اونجا تکلیف این که علم اصول موضوع مند است یا نیست و تکلیف این که موضوع چیست روشن میشه. پس برای این جزء مبادی ممتزجه نخواهد بود. در وضع کنونی چرا؟ ما نه تنها موضوع مند بودن اصول و چیستی موضوع علم اصول رو در اصول مطرح میکنیم، که پیشتر از این میگیم اصلا علوم دارای موضوع هستن یا نیستن. یعنی مطلبی که مسئله فلسفه مطلق علوم است احیانا اینجا مطرح میشه، ولی در شرایط مطلوب چنین نیست. در هر حال بر اساس مبنایی که پذیرفتیم که مبادی ممتزجه، بحث از مبادی ممتزجه جز علم اصول قلم داد میشود، این عقب نشینی رو باید بکنیم اینجا که بگیم در هندسه دانش اصول باید سهم و نقش مبادی ممتزجه آن رو لحاظ بکنیم. این اقتضای این تحلیل است. اما روش استقراء آثار، یکی از شیوه هام این بود که گفتیم برای اینکه بفهمیم مثلا آیا یه مبحثی از جمله این مسئله مواد پژوهی جزئی از دانش اصول هست یا نیست، یکی از روش‌ها استقراء آثار معتبر بود. بریم وارد شیم ببینیم در آثار معتبر اصولیه آیا مبادی رو در هندسه دانش شرکت دادن یا نه. ظاهراً اون چه تاریخ اصول و متون اصولی نشون میده اگر استقراء کنیم مبادی پژوهی همواره جزی از دانش اصول بوده دیگه. این استقراء رو کردیم یا تو ماشون جداول رو مرور کردیم و دیدیم که از سید مرتضی تا متأخرین و معاصرین مبحث مبادی رو به تفصیل در دانش اصول مطرح کردن. حتی امثال سید مرتضی که در آغاز کتابش از ذریعه معترض به اصولیون عام است که چرا مباحث مربوط به مبادی رو در اصول میارید و مدعی می شود که میخواد کتاب اصولی بنویسد که مبادی رو داخلش نکنه، به رغم آن باز بسیاری از مباحث که سید مرتضی مطرح کرده جز مبادی است، هرچند احیانا در ذهن مورکیشون ارتکازن اونا از مسائل اصول الله بود خلم داد شدن در همون وعده وارد این بحثا شده. لذا استقراء آثار تو جداول دیدیم حاکی از آن است که مبادی پژوهی در زمره منابع و متون اصولی همواره آمده است و اصولیون به این مسئله در متن کتب اصولیشون به طور جدی پرداختن، ولی به نظر میرسه که این علل مبناست، یعنی اینجور باید حل کرد. هرچند استقراء سراکی از این است که اصحاب اصول همواره در متن مباحث دانش اصول به مبادی پژوهی پرداختن، لکن ما از کردیم این دو سه روزی این پی این دستگاه شده جه پرداختن رو اینجور میرسه، لکن این رفتار یا علل مبنا، علل مبنا یعنی قول به جزئیات مبادی اجزای علم، باید علل مبنا انگاشته بشه صورت گرفته، یا به عذر اینکه دانش دیگری برای ترهیم مباحث پیش از اصول وجود نداشته لازم لاجرم و لزومن در اصول بدون ها پرداخته شده است. یعنی استقراء که ما میگیم یکی از روش‌های درک این است که آیا مثلا فلان دسته از مباحث جزی از علم اصول هستن یا نیستن در تدوین و تنظیم و تنسیق ساختار و هندسه این دانش شرکت میکنند یا نمیکنند، وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که مبادی در اصول در تمام کتب اصولی مطرح شد. ما هیچ کتاب اصولی نداریم جز شاید بشود گفتم با اندکی مماشات زبدت اصول شیخ بهایی که مبادی در کتاب اصول در متن اصولی نیامد باشد. فقط شیخ بهایی بود که آمد بحث مبادی رو جدا کرد به عنوان مقدمات دستبندی کرد او بود بعد وارد مباحث اصولی شد، در حالی در خلال مباحث اصولی شیخ بهایی هم بعضی مبادی باز راه پیدا کرده، ولی اون دیگه قابل اغماز است معفو عنه در این حد. و یا بر اساس این مبنایی که ما مطرح میکنیم اونا رو جز مبادی ممتازیشو باید به حساب بیاریم. و دیگرانی هم مخصوصا امثال آخوند و میرزای نائینی و محقق اصفهانی امثال اینا تا معاصرین که مبحث مبادی رو تحت عنوان مقدمات و تمهیدات و امور مقدماتی مطرح کردند تصدیل نکردن این بخش از مبادیست، ولی بالاخره جزء کتاب اصولیشون آوردن، این ظاهر قضیه است. ولی این که مبادی پژوهی بخش معظمی از کتب اصولی اصحاب اصول رو تشکیل داده است
یا به جهت یا علل مبناس، یعنی اونها اصلا مبادی رو جز اجزاء علم میدانستند و لذا مبادی اصول رو در کتب اصول نوردن. یا به این اعتبار است که بعضی از این مباحثی رو که حضرات در کتب اصولی آوردند ما اونها رو مبدع میدانیم یا بعضی دیگر آنها رو مبدع میدانند، اینا مبدع نمیدانستند، جز مبادی نمیدانستند، جز مسائل میدانستند. یا اینکه همون عذر رو داشتن که آقا جای دیگه وجود نداره، دانش دیگری نیست تا مبادی اصول رو بحث کنه، ما ناچاریم در خود کتب اصولی اول مبادی رو بحث کنیم بعد وارد مسائل اصول بشویم. به این جهات است که اینها به مبادی پژوهی پرداختن و این مؤید آن نمی شود که مبادی پژوهی جز مباحث اصلی دانش اصول و ذری از اضلاع هندسه معرفتی این دانش قلمداد می شود. به این معنا نمیتونه باشه. یعنی به رغم اینکه این روش استقرارآثار حاکی از اینه که اصحاب اصول همواره با همه، همگی و همواره در متن مباحث دانش اصول مبادی پژوهی پرداختن، اما این یا علل مبناست یا کلن دلیل نمی شود که مبادی در ساماندهی هندسه معرفتی دانش اصول جایگاه طبیعی و ذاتی داره. که طبعا اینجا هم علل مبنا، یعنی بر مبنای خودمون که مبادی ممتزجه رو جزء دانش اصول میدونیم، لاجرم این قسم از مبادی خب طبعا در هندسه اصول شریک میشن که قبلا اینو گفتیم. روش فحص از اظهارات و انظار اصولیون، کدوم یه روش این است که ببینیم خود اصولیون چی گفتن. آیا اصولیون صریحاً گفتن که مبادی پژوهی یک ذلی از اضلاع هندسه معرفتی اصول است؟ اینم یه روش بود دیگه. و وقتی خود اصحاب علمی میگویند که این مبحث از مباحث این دانش و یک ذلی از هندسه و ساختاران را تشکیل میدهد، اگر چنین بگن خب این حاکی از اون خواهد بود که این چنین است. فرصاد که ما از کردیم اگر کسی از اصولیون حتی بر اشتمال ساختار و هندسه اصول بر مبادی آن تصریح هم کرده باشد، علل مبنا چنین کرده. این منشأ این همون علل مبنا است که بالا هم عرض کردیم و بر اساس شیوه بحث ما از اون عبور میکنیم. شیوه بحث ما چی بود؟ گفتیم ما علل مبنا و بر اساس تلقی های دیگران ما نمیتونیم وارد شیم، برای اینکه تلقی های دیگران متفاوت، مختلف و متحافت گاه و ورود در اینکه انواع تلقی ها رو مبنا قرار بدیم و بعد بر اساس اون تلقی ها قضاوت کنیم، این دشوار و احیانا وقتگیر است و انا رب العبل، ما باید نظر خودمون رو مطرح بکنیم و بر اساس رأی خودمون موضوع رو تحلیل کنیم. اینجا هم باز مبناً چون ما قبول نداریم که مبادی علل اطلاق جزء علم اصول قلم داد میشن و جایگاه ترهونا دانش اصول است، طبعا از این بحث اصلا عبور میکنیم و حاجت به بحث نداریم و بر مبنای خودمون رفتار باید بکنیم. روش کارکرد سنجی و کارآمدی آزمایی تنها مناسب کشف گستره کارکرد و برآورده میزان کارآمدی دانش است. دیگر کاربردی در تعیین هندسه معرفتی دانش ندارن این دو روش. از اسمشون پیداست دیگه، کارکرد سنجی است. یعنی قلمرو کارکردی رو میشود در این شیوه سنجید، کارکرسنجی تجربی استفورش دوندیم و کارآمدی آزمایی تجربی و عملا. لحاظا شیوه کارکرسنجی تجربی در تشخیص قلمرو هندسی علم دیگر کارایی نخواهد داشون. این روش اصلا مخصوص همون شناخت قلمرو کارکردی است و شناخت قلمرو کیفی کارآمدی اصول است و به کار تشخیص قلمرو هندسی نمی آید. نمی شود با سنجش احیانا به تشخیص احیانا هندسه دانش اصول دست یافت. اللهم الا ان یقال که اگر ما پاره از مباحث رو مثل مواد پژوهی، حالا اگر در مواد پژوهی این جواب نده در مسئله مثلا اصول عملیه، اگر به صورت تجربی به کار بستیم، کارکرد سنجی کردیم، دیدیم که کارکرد دارد در استنباط علافه است، از این پی میبریم که خب پس این مباحث جزی از دانش اصولند و میشود گفت که این مبحث در هندسه دانش اصول، در ساختار دانش اصول باید جای بگیرد، کسی یه همچه حرفی بزنند. ولی اینم باز یه فتعمل دارد و اون این است که مطلب روشنه. ما لااقل در مسئله مواد پژوهی چون این احتمالی نمیدیم که مبادی همون کارکرد مسائل داشته باشن. نو قبلا عرض کردیم این اللهم الا ان یقال، این احتمال و این در واقع توجیه جا نداره. چرا؟ لااقل در خصوص این که مبادی پژوهی آیا ذیلی از اصلا علم هندسه اصول رو تشکیل میدهد یا نه جا نداره. چرا؟ چون این فرض درست نیست، یعنی مبادی رو نمیتوان به کار بست در استنباط، کاربرد استنباطی ندارد تا اینکه بگیم حالا تجربه کنیم ببینیم یا نه. و اگر هم ما این روش رو به کار ببندیم جواب منفی به دست خواهد بود، جواب منفی خواهد بود. لازم است که روش کارکرسنجی و کارآمدی از آزمای تجربی برای کشف هندسه معرفتی اصول کارایی نداره و مناسب کشف گستره کارکرد و نیز برآورده میزان کارآمدی دانش اصول است. خب میمونه روش پنجم، که اونجا چهار روش گفته شد دیگه، تحلیل اختزاعات، اصطلاح آثار، بعد گفتیم کارکرد سنجی و کارآمدی آزمایی هم کارایی نداره و قبل از اینم عرض کردیم اظهار و ابرازهای اصولیون هم کفایت نمیکنه. گفتیم حتی اگر تصریح بر اشتمال هم کرده باشن علل مبنا تصریح کردن. میمونه آخرین روش، آخرین روش اون روشی است تولید شده از پایگاه نگرش منطقی مطلوب. ما بیاییم بگیم اگر به عناصر رکنی دانش اصول به نحو مطلوب و به صورت منطقی و به طور پیشینی نگاه کنیم، بگیم که مثلا غایت علم اصول عبارت است از تولید قواعد استنباط قضایای همه حوزه‌های معرفتی دین، یعنی ما اون وضعیت مطلوب رو فرض کنیم، وضعیت موجود با وضعیت مطلوب متفاوته. ما کاری به وضع موجود نداشته باشیم، چون تا اینجا همه روش ها و مناهج پسیمی بودن دیگه، گفتیم همین علم اصول، همین اصولی اون چی میگن. اما اگر به صورت پیشینی، یعنی با فرض این که پیش از تحقق اصول یا اصول مطلوب داریم میاندیشیم و یه اصول مطلوب رو ترسیم کنیم، بگیم اصول آن است، اصول فقه، و فقه هم معنی لغوی اون عکس کرده باشیم، یعنی اصول فهم، اصول فهم دین، منطق فهم دین، آن منطقی است که نه تنها بدان شریعت رو بتوان کشف کرد، اخلاق رو هم بتوان اکتشاف کرد، عقاید و علم دینی رو هم بتوان به وسیله آن استنباط کرد، چون این غایتی رو تأمین کند. و غایت اصول فقه و منطق فهم دین باید این باشد، یعنی گستره در واقع کارکردی علم اصول رو وسیع بگیریم، غایتش رو توسعه بدیم و بر این اساس بگیم الان اندسه علم اصول چه می شود. یا لااقل به لحاظ کارکرد کیفی بگیم علم اصول و مطلوب آن است که فقه نظاموار حکومتگری رو که پاسخگوی همه نیازهای روز به صورت کاملا کارآمد، به نحو روز آمد و کارآمد باشد. اگر اینا رو بگیم چه میشه؟ یعنی وضع مطلوب رو مبنا قرار بخوان بدیم، بعد هندسه علم اصول رو تصویر کنیم. در اصل معلوم که هندسه علم اصول با علم اصول کنونی متفاوت میشه. علم اصول فعلی میشه یک چهارم، دو پنجم احیانا کل دانش روششناسی فهمیدیم یا رشته یا روششناسی فهمیدیم، و میشه جزئی از اون روششناسی کلام جامع مطلوب منطقی، که همینجا بین الهلالین عرض میکنیم که ما البته خود معتقدیم شدنی نیست، یعنی نمیشود با یک دانش و تنها با یک روش همه ی حوزه‌های معرفتی دین رو اکتشاف کرد، چون هر حوزه‌ای اقتضاعاتی داره که روش شناسی خاص خودش رو میطلبد. اما اگر پرانتز به اصطلاح هلالین بسته، اما اگر چون این فرضی رو بگیم، طبعا هندسه معرفتی علم اصول متفاوت میشه. و حتی و دست کم اگر ما علم اصول رو نه از نظر توسعه گستره کار کرد، بلکه از حیث ارتقاء کیفیت کار کرده آن بخوایم مطلوب فرض کنیم، یعنی به جای اینکه بگیم یک دانش فهم شریعت است، بیان که تضمین کنیم جامعیت این فهم را، بیان که تضمین کنیم نظاموارگی اونچرا که از کاربستان به دست میاد، بیان که تضمین کنیم اینکه اگر فقهی به دست آمد، فقهی است که میتواند یک حکومت رو به طور تمام و کمال اداره کند، بیان که تضمین کنیم فقه به دست آمده روزآمد خواهد بود، یعنی با شرایط و شرایط تاریخی و ظروف اجتماعی و تاریخی جدید منطبق باشد، بیان که تضمین کنیم اون فقه به دست آمده کارآمد نیست، خواهد، یعنی گره از کار فروبسته بشر معاصر رو خواهد گشود. اگر اینجور ببینیم هندسه اصول چطور خواهد بود، و فرض کنیم اگر علم اصول کنونی این گونه است، و اگر مطلوب فرض کنیم بگیم علم اصولی که نظاموار استنباط میکند، فقه حکومتی تأمین میکند و جامعه استنباط میکند، شریعت رو کامل به دست میآورد، روز آمد، شریعت و فقه روز آمد، فقه کار آمد در اختیار ما قرار میدهد، در صورت طبعا میبایست یه اضلاعی از این اصول کامل شه، این پازل و جورچین میبایست قطعاتی برش افزوده بشود تا چون این اصولی به دست بیاید. در صورت هندسه معرفتی اصول با اون اصول مطلوب با هندسه معرفتی اصول موجود متفاوت خواهد بود. اینم به اصطلاح نگرش منطقی و مطلوب و پیشینی. و در این حال اینم اضافه کنیم که اگر ما اصول مطلوب رو تصویر کنیم، نه تنها پاره از مباحث باید بر این صفحه شطرنج و در این پازل جای نشین و جایگیر بشوند، پاره از مباحث از اصول باید خارج شد. شما در اصول مباحثی رو مطرح میکنیم در اصول کنونی که نباید جز اصول بیاید، حالا آشکارا بخش عمده از مبادی، پاره از مباحثی که اصولی نیستن جز مبادی، پاره از مباحث که کاربرد درخوری در فقه ندارد، اینا باید از اصول خارج شد. یعنی ما اگر از پایگاه نگاه منطقی و مطلوب و با فرض نگرش پیشینی به اصول کنون نگاه کنیم، چیزی نظیر جامع نبودن و مانع نبودن در خصوص ساختار اصول کنونی قابل طرح خواهد شد. پاری از مسائل باید در مقام تنقیح و بازپیراست از اصول خارج شد و پاره از مسائل در مقام تکمیل و ترمیم وارد اصول بشود. در مقام تکمیل و ترمیم و بازافزایی اصول وارد اصول فعلی بشه. اگر یه اتفاق بیفته که بخشی خارج و بخشی وارد بشه، آیا هندسه اصول همونی خواهد بود که الان هست؟ نه. پس بنابراین در نگرش منطقی و مطلوب به اصول ما میبینیم که این نگرش مقتضی خروج پاره‌ای از مباحث از علم اصول از جمله مبادی پژوهی است، بخش عمده مبادی پژوهی است، و مقتضی ورود پاره‌ای از مسائل مباحث در ساختار این دانش است که لازمه آن تغییر هندسه علم اصول خواهد. این هم راجع به مبحث مبادی. البته که این نکته اخیر چیزی فراتر از مبحث مبادی شدیم کار بسته نمیشه اخیر. اما مبحث اجتهاد و تقلیب باز محل بحثه که مبحث اجتهاد و تقلیب جزء هندسه علم اصول قلمداد میشود یا نمیشود، باید بر همین مناهجی که گفتیم اونم بررسی کنیم. یا بحث اصول عملیه تقلیبش چه میشود، باز باید مورد بررسی قرار بگیریم. اصلا مبارک محمد باید.